أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب از مهمانی خدا سه روزش گذشت، باید مراقبت کنیم که ما بقیه هم همینطوری میگذره سریع. از همون ابتدا باید دادن به خودش تذکرات رو بده که یه وقتی کمکاری کوتاهی نشده باشه در دعا، ذکر، قرآن، توجه، چون یه وقتی هم باشته بشه دیگه آدم نمیتونه انجام بده دیگه. اگر بناس مثلا روزی یک جز بخونیم، الان دو جز بیشتر نخوندیم، سریع برنامه بریزیم، جز اولویت ها قرار بدیم و انجامش بدیم. یه وقتی خدای نکرده آدم میبینه اکثر زمانش گذشت، ولی وقتی کمی هم باقی مونده دیگه نمیرسه انجام بده. خدا رحمت کنه کسی را که سر موقع وظیفش انجام میده و به آینده وادگذار نمی کنه. خب این نکته تذکری داشته باشیم که همیشه مراقبت باشه. ایام الله برای کسی که ازش استفاده کنه برکت داره، والا که آدم محروم میشه. خب ما در این بحثمون نسبت به اجازه قرآن کریم، که در حقیقت بحث آیت قرآن باید بگیم، که بحثاشو گذروندیم دیگه، نشانه خدایی بودن قرآن کریم، گفتیم در یک دستبندی میشه به این شکل دستبندی کرد که سه محور کلی داشته باشه: یک محور لفظ، دو محور محتوا، و سوم محور رابطه بین لفظ و محتوا که همون موسیقی قرآن باشه، که اجمالا اشاره کردیم قرآن یکی از برجسته ترین معجزاتش اعجاز موسیقی است، که اگر کسی زبان هم بلد نباشه، عربی هم ندونه، اون حس معنایی آیات با موسیقی که در اون عبارات نهفته است منتقل میشه، و این از اون ابوابیه که کار زیاد باید بشه، یعنی از اون ابواب اعجاز قرآنه که هم خیلی نافذه، چون زبان بین المللی قرآن دیگه، مختص به عرب زبان نیست، حس اون معنا رو میتونه آدم بفهمه، و خصوصا اگر انس داشته باشه با قرآن بهتر اینا رو درک میکنه. خیلی وقتا درک حتی معانی منوط به درک موسیقی قرآنه. مثلا شما ببینید که به عنوان مثال صد و صد هر دوتاش یعنی منع کردن، خود جاء و اتا هر دوتاش میشه آمدن. یکی از راه های درک معانی یه دقیق لغات حسیه که اون موسیقی به اون لغت اضافه میکنه، یعنی خودش نشون میده این چجور آمدنیه، مثلا عطا چجور آمدنیه، جاء چجور آمدنیه. یا مثلا وقتی که یا یه نسبت به کلمه اضافه بشه به صورت ساکن خونده میشه دیگه، مثلا کتابی، کتاب من، هازا لی و هازا لک، لی لام به اضافه، مگر اینکه یای نسبت بعد از همزه ممدود باشه که دنیا چون خودش ساکنه، اونم ساکنه نمیشه خونده بشه، میشه مثلا دنیای و آخرتی. بعد ولی همین ها رو بعضی جاها تو قرآن شکسته تغییر داده، و ما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. دو تا لی تو یک آیه آمده، یکی خدا کرده لیا، یکی همون لیا. نکاتیه که البته نکته صرفی داره، یه بخشش هم از اون پیامی که در اینا هست با فهم موسیقی قرآنی حاصل میشه. حتی باید کسی باشه متخصص این کار باشه، هم متخصص صرف و لغات، متخصص نه که صرف خونده باشه، هم مدرس، متخصص صرف، هم متخصص تخصص تفسیری فی الجمله داشته باشه و هم تخصصی در اصوات داشته باشه. اون وقت میشه یک قطعی زد. اولم در بحث موسیقی اول قلب متأثر میشه، یعنی حال انسان منقلب میشه. موسیقی قرآن بالاخره یک امر خیلی مهمیه، از جهات مختلفی لازم پیگیری کردنش که در نوبت‌های قبلی و سال‌های گذشته راجبش صحبت کردیم. خب این پس موسیقی قرآن. یک کتابی هم شاید همون پارسال بود که بود خدمت سروران، همونجا دیدم اخیراً چاپ شده به نام اعجاز صوتی قرآن، اگه اشتباه نکرده باشم. یک تلاشی شروع شده تو مجامع مختلف و چند سال توی کشورهای عربی این کار شروع شده. کار خیلی مبارکیه که پیگیریش هم خوبه. به نظرم پیشتازش هم مصر و اونجاها بودن که خیلی از مواردی که عرض کردم قابل فهمه از طریق موسیقی قرآن فهمش راحت تر میشه. پیام داره دیگه، بنای معرفتی داره موسیقی قرآن، صرفا زیبایی نیست. چون در موسیقی های دیگه صرفا زیبایی، کار هنر خودش پیام خاصی نداره، محملیه برای انتقال پیام. درسته؟ هنر اینه دیگه. هنر در حقیقت یک مرکبی است تا پیام ها منتقل بشه. مثلا شما میخواین یک پیامی رو منتقل کنین با داستان، مثلا به مخاطبتون منتقل میکنین، یا مثلا بخواد فرد یک مطلبی رو منتقل کنه با هنر شعر بهتر منتقل میکنه. قبلا مثالاش زدیم دیگه، مثلا یک کسی میخواد بگه که روزه که میگیرین انفاق کنین، یکی از فلسفه های روزه اینه که انسان کمتر بخوره که به دیگران بده دیگه، کمتر بهره ببره که از خودخواهی نجات پیدا کنه، هم خودش کمتر بخوره هم ذخیره نکنه، به دیگران بده. ماه رمضان ماه انفاق بیشتره دیگه. خدا خوشش میاد، خدا دوست داره اینها. حالا میخواد اینو به مخاطب با اینی که گفتم مثلا بگه. یه وقتی مثلا با قالب شعر که بلاغت داره نفوذ میکنه در مخاطب، این رو به روش نافذتری بیان میکنه، محملیه برای حمل این پیام. مثلا شعر که مثلا میفهمد که مسلم کسی را بود روز داشت، که درمانده ای را دهد نان چاشت. وگر نه چه حاجت که زحمت بری، ز خود بازگیری و هم خود خوری. بذاری که نه باز دو برابر در وعده بعدی بخوری. خب این بینید در مخاطب اثر بیشتره، محمله دیگه. هنر خودش که بحث بود، هنر برای چی، که یه عده میگفتن هنر برای هنر، که خب معنا نداره که. مثل اینکه بگیم ماشین برای ماشین، ماشین برای حرکت. و حرکت چی؟ در یه خدمت یه محتوایی باید قرار بگیره دیگه. الا اینکه موسیقی قرآن صرف یک محمل و یک جذابیت ظاهری و یک زیبایی سوری نیست. علاوه بر اون زیبایی و جذابیت، محتوا داره در درونش، یعنی جامع محتوا هم هست. این بحث موسیقی که بحثشو کردیم، اما بحثش خیلی اجمالی، یعنی در حد اولیه طرح بحث شده، چون تو این زمینه میدونین کار کمتر شده، یعنی کار تا همین اخیراً کسی نکرده. این کارهای اخیر هم نوعاً از طرف یه متخصص فن نبوده، یعنی متخصصی که جمع تخصص تفسیری و تخصص صوتی داشته باشه، یا حداقل یه متخصص صوت و موسیقی سرویس دهی علمی بکنه به یک متخصص تفسیر. اینا باید جمع بشن با هم تا کارهای فاخرتری انشالله امیدواریم اونا که اهلشن و تو این زمینه ها تخصص دارن، این باب ها هم که باز شده باب مبارکیه دیگه. نکته بعد اعجاز لفظی بود که همون بحث فصاحت و بلاغت قرآن، بلاغت اعجازی قرآن، که اینو انشاءالله بهش میپردازیم در آخرای کار. پس اعجاز و آیت لفظی، آیت محتوایی و معنوی معنایی، و آیت رابطه، آیتیت از حیث رابطه لفظ و معنا که موسیقی قرآن باشه. بحث موسیقی قرآن رو گفتیم، وارد باب محتوایی قرآن میشیم. در بحث محتوایی خودش چند شاخه میشه، یعنی چند شاخه کلی میشه. اگر بخوایم ابتدا تقسیم بندیش کنیم، یکی از باب جهت بعد دینی و عبادی اعجاز داره، که اینم باز بذاریم تو اون آخر. الان میخواییم تا این ماه اگر برسیم انشالله، اون چیزی که سریع التبادر است به اذهان بگیم، که الان عرض میکنم. پس یک جهت، الان تو شاخه بعد محتوایی هستیم. تو بعد محتوایی هم یک جهت بعد دینی داره، یعنی محتوا از حیث دینی که خودش محورهای اخلاقی و اعتقادی و احکام و مثلا روش زندگی کردن، آموزش سبک زندگی که اخلاق و احکام بشه. یک جهتش بعد علوم انسانیه که شامل تمام علوم انسانی میشه. البته علوم انسانی رو میشه با همون فضای دینی هم یک فضا گرفت، که اون وقت دیگه شامل تمام علوم انسانی میشه و سه تاش هم میشه عقاید و اخلاق و احکام. الا اینکه چون اینا موضوعیت خاص داره و جهت اصلی قرآن، جهت هدایتیش تو بعد دینیه و مهمترین بخش اعجاز قرآن هم بحث اعجاز از حیث محتواییه. تو محتوایی هم مهمترین بخشش محتوایی از حیث بعد دینیه. بعدن خواهیم دید که اصلا چه اعجازی کرده قرآن تو این بخش، اصلا یه کار محیر العقول انجام داده. ما چون خیلی انس داشتیم بهش، اصلا شما ببینید این کتاب های اعجاز قرآن اصلا به اعجاز اعتقادی قرآن اصلا بحث نکردن. اصلا در حالی که مهمترین حیطه اعجاز قرآن حیطه اعجاز اعتقاد در بعد اعتقادیه، بعد اخلاقی، بعد احکامیه، بعد علوم انسانیه، بعد علوم تجربیه، بعد ادبی و فصاحت و بلاغت و موسیقی. به این ترتیبه مهمترین بخشش بخش اعجاز اعتقادی، اعجاز بیان معارفی که حالا بعد عرض میکنم انشاءالله. پس یک بعدش بعد دینیه، یک بعدش بعد علوم انسانیه که خود بحث علوم انسانیش یک باب بسیار واسعیه که بعضیاش کم کم از تاره تازه متولد میشه. مثلا شما مستحضرین که علم جامعه شناسی کل قدمتش 150 ساله، تا 200 سال 250 سال هم بردن، ولی مدون بشه مسائلش مشخص بشه بیش از 150 سال نیست. از دورکیم به این بعد دیگه فلسفه تاریخ، اینا اصلا علومیه که تو همین 100 سال اخیر تازه شکل گرفته، یعنی قبلا اصلا نبوده همچین علومی. خود روانشناسی، روانشناسی بیش از 200 سال سابقه نداره که، ما روانشناسی نداشتیم که، 200 سال هم تازه نمیشه. حالا بگیم نوع علوم انسانی غیر از تاریخ، تاریخ هم تاریخ نگاری بوده، علم تاریخ به معنای فلسفه تاریخ، سنت‌های تاریخ، روندهای تاریخ، تاریخ شناسی اینا نبوده، نوع علوم انسانی نبوده قبل از 200 سال پیش. بعد قرآن تو تمام اینها حرف داره، بلخص تو تاریخ، توی روانشناسی، انسانشناسی، چه میدونم نفس شناسی، فلسفه، علوم عقلی، سیاست، حکومت، جامعه، اینا حرف داره، حرفایی که تازه امروز دارن روش بحث میکنن و خیلی از حرفایی که هنوزم بحث نکردن. باب بسیار واسعیه. پس این قسمت محتوایی، قسمت دومش میشه بعد علوم انسانی که باب وسیعی داره، و قسمت سوم بعد محتوایی میشه بعد علوم تجربی و طبیعی که یک آیت خیلی صریح و سریعیه، خیلی سریع الادراک بعد علوم تجربیش، البته عمیق‌ترش بعد علوم بعد دینیشه، در ساحت بعد بعد علوم انسانیه، ساحت سوم از لحاظ رتبه بعدی میشه علوم تجربی. ولی خب چون علوم تجربی محسوسه، معنوسه و مردم قاعدتا باهاش آشنایی میتونن راحت پیدا کنن، نیاز به تخصص خاصی نداره. مثلا شما ببینید، مثلا میفهمد که ورسلن الرياح بشرا بین يدي رحمته، این ابرها رو فرستادیم که بشارت میده که به رحمت خدا، که چی میخواد بیاد؟ باران بیاد. این ابرایی که بارانزاست، ابر آدم فکر میکنه یه چیزی مثل فوته دیگه، وزنی نداره، درسته؟ چون فکر میکنه این وزن ابرها چقدره، مثلا یک ابری که ازش باران میاد چقدر آب توشه. تصور ما قبل از این که کاری بکنیم فکر می‌کنیم چیز سبکیه دیگه، درسته؟ 300 میلیون کیلو آب تو اون ابر. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، ثقال جمعه، میگه سنگین سنگین ها، نمیگه سحابا، چون خود سحاب مفرده دیگه، جمعش میشه سحب. حالا بعد اشاره میکنم بایش. این راحت آدم سریع ذهنش منتقل میشه، عجب نکته ایه اینجا. خود اون صحاب که مفرده و صفتش که جمع آمده، خود اینم یه نکته ای داره، حالا باید تأمل بشه روش که چرا برای امری که مفرده ضمیر صفت جمع، صفت رو به صورت جمع، چون صفت تابع موصوفه دیگه، بعد میفهمن صحابن ثقیلن دیگه، ثقال چیه؟ همونجا ملاحظه میفهمن که این ثقال با اون آهنگ صحابم میسازه. ثقال بعضی ها میگن جمع ثقیل، بعضی ها میگن جمع ثقاله، ثقال جمعش میشه ثقال، ثقال یا ثقال جمعش. حالا برسیم به آیش بحث میکنم، فقط میخواستم اشاره اینو بکنم که اینا خیلی سریع الادراکه، سریع آدم منتقل میشه که نه این یک کسیه که براش روی زمین و بالای زمین و جو و دل تاریک زمین و در اعماق زمین نه فرق نمیکنه، میره از آسمان خبر میده، میاد از دل زمین خبر میده، در دل زمین داره امواجی فوران میکنه، در حالی که ما احساس میکنیم خاک سرد، زمین سرده اصلا. نه، فضا هی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، فضا هی تمور، هم تمور داریم هم تفور داریم که حالا بعد بهش میرسیم. خب معجزات علمیه، پس منظور از معجزات علمی که نوعا میگن علم تجربیه. چرا؟ به خاطر که تو علم انسانی کمتر کار شده، تو علم بعد دینی که عمیق‌ترین ساحت علمم هست اصلا تقریبا میشه گفت کار نشده. یکی بیاد مثلا احکام رو، مثلا دفن میت رو، بشر میبود چیکارش میکن؟ خدا خدا میگه بشر متحیر بوده چیکار کنه؟ تعجب فهمیدین که کلاغ آمد یادش داد دیگه، خود این که کلاغ یادش بده نکته داره، در حالی که یک امر دینی بود بعد خدا یادش میداد. بعد با این توجه حالا شما ببینید بقیه چیکار میکنن مرده ها رو، موندن چیکار کنن دیگه؟ یه عده میسوزونن. این رفیق ما میگن که توی چین نمیدونم هنگ کنگ کجا یه قبرستانیه، مثلا تو دیوار مثلا 200 میلیون میت دفنه، هر کدوم اینقدر خاکستر توی کشو اینقدر دی تجربه. حالا بعد برسیم وقتی که آدم یکم روش تأمل میکنه میبینه اینا اجازه، تأمل نکنه چون تو زندگی روزمره دیده و باش برخورد داشته متوجه نمیشه اینا چیه. خیلی چون کار نشده، البته وقتی که میگن اعجاز علمی سری ذهن میره رو اعجاز علم تجربه، چون زمینه از کردم بیشتر باز کار شده. یک بعد هم تو این بعد محتوایی در کنار این سه بعد که عرض کردم، بعد بحث پیشگویی هاست که اونم یک باب واسعی داره در قرآن، فراوانم هست از پیشگویی هایی که یه بخشش هنوز محقق نشده. البته تو همین علم تجربی هم خیلیاش محقق نشده. شما ببینید خدا تأکید داره رو سبع سماوات و اینو به ما تذکر بده، تأکید داره رو شش روز خلق السماوات و الارض مثلا فی سته ایام، بعد این تأکید برای چی داره میکنه؟ یه بابی داره تذکر میده، یه نکته هدایتی داره. این در شش روز در امر هدایت شما و در امر تربیت انسانی شش دوره نکته دارد. تا حالا هنوز بهش نرسیدیم، خیلی هست بهش نرسیدیم. اینا شاید از اونایی باید باشه که امام زمان بیان بگیم خدا این میگفت فی ایامن، این ستته چی میخواد به ما بگه؟ نه ظاهرا خود این شیش موضوعیت داره در بحث هدایت و رشد و ارتقاء نفس انسانی، همونطور که هفت آسمان بودن. خب ما از هفت آسمان چی میدونیم مگه؟ هیچی نمیدونیم که. خود این تطبیق هفت آسمان بر نظام دنیا و برزخ و قیامت چجوریه؟ هفت آسمان همش مال دنیاست یا نه آسمان اول مال دنیاست، شش آسمان دوم مال غیر دنیاست؟ اگه مال غیر دنیاست، شیشتای بعدی مال برزخه یا باز بعضیش تو برزخه بعضیش تو قیامته؟ اینا نکاتیه که هنوز بابش خیلی باز هم نشده. بعد چه اثری داره در تربیت انسانی که گفته میشه؟ اینا اون نکاتیه که فهمش خیلی باب انسان رو به حقایق باز میکنه و راهش رو هم میگشاید. خب بالاخره بارهای عرض کردیم که تا امام زمان هر کی همه بزرگان تلاش بکنن همه رو بزنین رو هم میشه 227 229 دیگه مثلا. پس یک بخشش هم پیشگویی هاییه که برخیاشو الان تا الان فهمیدیم، برخیاشو تو همین قرن اخیر فهمیدیم، بخش زیادش هم هنوز به دست نیامده. مثلا یه بار یه آیه خوندم که میفهمد که در آسمان، حالا ایش یادم بیاد ارز کنم، که میفهمد نردبانی، حالا ایش یادم نمیاد، اون از اون چیزایی که علم تجربی پیشگویی تجربی هم هست اتفاقا و بیان شده و دسترسی ما بهش زیاد نداریم، یعنی بهش اصلا تا حالا دسترسی نداریم. خب پس بعد پیشگویی ها که در آینده رخ میده یا نقل حوادثی که جزء مغیبات بوده که ما نداریم فعلا، یعنی حوادث تاریخی که هیچ کس خبر نداشته دیگه. مثلا شما ببینید جریان حضرت آدم و ابلیس و اون سجده و تبعات بعدش و کیفیت آمدن، اصلا کی خبر داشته؟ اصلا امکان خبر نداشتیم دیگه، چون منابع تاریخی اصلا نداریم. میگن خط، این که تاریخ مصیبت زده ما که میگه اصلا خط نبوده، اون وقت خط نبوده و ما قبل تاریخ میشه، تاریخ از زمانی که نوشتن شروع شده با خط میخی. میگن قبل از خط میخی ما تاریخ نداریم، چون گزارش مکتوب نداریم دیگه، میشه ما قبل تاریخ، ما قبل اینکه نوشته ای باشه و گزارشی داده بشه. بالاخره پس بحث مغیبات هم در کنار اون سه محور دیگه میشه خودش یک محور مستقل. پس محور محتوا میشه چهار محور، چه مغیبات از تاریخ گذشته چه مغیبات در آینده. خب البته این مغیبات ببینم یه صلواتی خط بفرمایید. البته هجر با هی جیمیه، فهمیدین؟ 14 هجر. نه این آیه نیست، حالا یادم بیاد عرض میکنم که محور بعدی میشه. مغیبات هم اعم از حال گذشته و آینده، یک سری مغیبات در زمان همون آیات بوده که در بخشش در گذشته بخشش در آینده. یه نکته مقدمه ای بگم، چون میخوایم وارد بحث اعجاز علمی بشیم. تو این اعجاز علمی یک سری حرف ها زده شده، از طرفی یک سری افراد دغدغه‌مند میگن آقا این حرف ها رو نزنیم چون ممکنه اشتباه در بیاد، بعد زیر آیات قرآن رو شما مثلا سست کردین پایش و اینها. این چند تا نکته مقدماتی تو این فضا توجه بهش مهمه. اولا این که در قرآن هیچ سخنی که طبق اون سخن یک نظریه باطلی شکل بگیره نداریم، چون میدونید قبلا علمای هیئت قدیم به یه هیئتی بوده به نام هیئت بطلمیوسی، بطلمیوس یک منجم یونانی بوده. ایشون مبدع هیئت بطلمیوسی بوده. چی میگفتن اینا؟ میگفتن زمین ثابته و مرکز کل هستی هم هست. بعد دور زمین هفت فلک، فلک یک جسم داشته. گفتن یک جسمی داره فلک، فرض کنین مثل یک توپ. زمین تو مرکز، فلک یک توپیه، رو این فلک هفت تا فلکن در که اینا میچرخن. که مثلا ما میبینیم ماه از این ور آمد تو این ور رفت، یا خورشید از شرق آمد به غرب رفت، این تو یک فلکیه، مثل یک میخ که تو توپ زده باشین، توپ رو میچرخونین، این میخه هم چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، ثابته تو اون فلک و خود فلک میچرخه. در فلک هفت کوکب سیار آفریده خدای عزوجل، قمر است و فلک قمر، عطارد و زهره، شمس و که تو آسمان چهارمه. بعد میگفتن حضرت عیسی که به آسمان چهارم رفته تو فلک شمس، مثلا شمس و مریخ و مشتری و زحل، شد هفتا، درست شد؟ بعد اینا میچرخن، ما این هفتا فلک رو میبینیم که هفتا ستاره چرخید. فوق این فلک هفتم میشه اینا فلک های دوار بودن به اصطلاح. فوق فلک هفتم دو تا فلک دیگه داریم، یکی فلک هشتم که فلک اطلس باشه، ببخشید فلک ثوابت. ستاره هایی که ما تو آسمان میبینیم، این ستاره های زیاد تو یک فلکی هن که اون فوق این هاست، مثل یک توپ خیلی بزرگ که این ستاره ها کوبیده شدن توش. بعد اون تو جسم فلک، اون ثابته. به همین خاطر شما دب اصغر رو همیشه سر جای خودش میبینین، دیگه نمیاد بره شرق بره غرب اینا. اینطوری ستاره های ثابت، مثلا تمامه ایوغ، ستاره های دیگری که کشف کرده بودن، اینا جزء تو فلک ثوابت بوده. و بعدش هم رو فلک ثوابت یه صلوات خط بفرمایید، یه آیه دیگه فهمدم بین اونه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون آیه که اشاره کردم دوستان دارن آدرسشو میدن ببینم. ها، میفهمد که یک نردبانی در آسمان وجود داره. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، یا نردبانی در آسمان، نه نردبان الی السماء، فتأتیهم به آیتن. البته اون آیه که گفتیم غیر از این آیه است. اون آیه میفهمد که فسما بعد استماع کنن، توش واژه استماع هم داره، ولی خب همین آیه هم نکته داره دیگه، یه نکته داره که میگه سلمن نردبانی در آسمان، اونجا فیستم اون فیه به نظرم داره آیش. بله، ام لهم سلمون یستمعون فی، بله، فلیت یستمعون به سلطان مبین، درسته؟ بله، ام لهم سلمون یستمعون فی. آیا بعد میفهمد اینایی که خدا را منکرن، ام اندهم خزائن ربک، خزائن خدایی دست اینهاست، ام هم المسیطرون، قدرت و سیطره و سلطنتی دارن، ام لهم سلم، یعنی اینجور چیزا دست ایناست، ام لهم سلمون یستمعون فیه، آیا اینها نردبانی دارن که تو اون نردبان گوش بدن، یستمعون فیه، چیز عجیبیه. فلیعت مستمعهم به سلطان مبین. حالا اینا عرض کردم اینا جز نکاتیه که علوم تجربی باید دنبالش بیفته، از اینها الهام بگیره جلو بره. حالا کار ندیم، خیلی ممنون. فرمودن که این فلک ثوابت فوقش هم، پس دیگه تمام ستارهایی که شما میبینین بالای فلک هفتم میشه فلک هشتم که فلک ثوابت باشه، فوق اونها هم فلک اطلسه. اطلس یعنی خالی، دیگه هیچ ستارهی توش نیست، که با گردش اطلس حاکم بر همه این هاست. با گردش یعنی با احاطه اطلس اینا در درون اطلس میچرخن. ثوابت که ثابتن، این هفته هم همینطور. حالا بعد یه سری نکاتی هم داشتن، از این نکات به فلسفه هم چیزای راه پیدا کرده بود، چون البته فلسفه در علوم طبیعیش طبیعیاتش از علوم طبیعی وام میگرفت دیگه، اینا رد بر فلسفه هم نیست دیگه، یعنی میگه اگر این طوری باشن این میشود. بعد تو فلسفه میگفتن که اینها واسطه نظام ملکوتن با نظام ملک، اجرام دارن، موجودات زمینی جسم دارن، میشن عالم اجسام. موجودات آسمانی جسمشون لطیفتره، بهش میگن جرم، میشه عالم اجرام. بعد این چیز، این فلسفه، این یعنی این هیئت چند هزار سال بر بشر حکومت میکرد دیگه و کارم میکردن باش، پیش بینی میکردن، پیشگویی هایی میکردن، حساب و کتاب اول ماه و آخر ماه و خسوف و کسوف و اینا دقیق تشخیص میدادن با اینها. بعد اتفاقا یکی از چیزایی که گالیله رو خیلی متهم میکردن این بود که هم اینا مقدسه، چون علومیه که برای ما هم تو کلیسا هم بود دیگه، هم این که ما داریم مرد حسابی، چجوری میشه این غلط باشه در حالی که داریم به دقت تغییرات جوی رو باهش رصد میکنیم. اگه غلط باشه باید غلط جواب بده، مثلا به صدم ثانیه مثلا فرض بفهمید تشخیص میدادن که فلان زمان مثلا اون ستاره فلان طلوع خواهد کرد، تجربه فهمیدی؟ برای همین انقدر با گالیله مخالفت میکردن. همینجا یک نکته باید از اینجا وام بگیریم، درس بگیریم از اینجا، صرف پاسخگویی به بعضی از نیازها دلیل بر صحت مطلب نیست. مطلب غلطی بود و جواب میداد، حالا این چجوریه، چرا مطلب غلط جواب میده؟ به این معناست که گاهی وقتا از حیث کاربرد یک چیزی کاربرد داره، ولی کاربرد مساوی با صحت نیست. چرا؟ چون بعضی وقتا یک شی کاربرد داره، غلط هم هست، چون ما همه کارایشو که ندیدیم این کجاها بعد غلط جواب میده. مثل کسی که پیشگویی میکنه 7 جا درست در میاد، با قواعدش 3 جا هم غلط در میاد. این جاهای درستش هم آدم میبینه، مثل دارو، خیلی روشنترش که ملموس بشه این مطلب برای همه ما، مثل داروها، دارو این داروه برای مثلا فرض کنیم فلان درد جواب میده، ولی 10 تا عارضه هم داره، پس معلومه که این داروی درستی نیست. دارو اگر درست باشه نباید عوارض داشته باشه. ما علممون به این ذالک مبلغهم من العلم اینقدر رسیده که این مقدار را کشف کردیم، پس میشه یک چیزی درست نباشه، عین صحت نباشه، ولی پاسخگو هم به طور نسبی باشد. این مهمه، پاسخگو به طور نسبیه، یعنی ما تمام آثار و عوارضش رو اگر بررسی بکنیم میبینیم 7-8 تا جواب داده، چند جا هم عارضه داشت ایجاد کرده، حالا چه عارضه های مثل این داروها، چه عارضه های علمی مثل اون فرضیات علمی که یک جاهایی جواب نمیده. اصلا فرضیات همینطوریه دیگه، نباید آدم گول بزنه بگه مثلا این داروین رو دیدیم مثلا فلان جا اون چه جمجمه ها رو اینه جواب داده، 10 جا جواب نمیده. صرف پاسخگویی که مساوی با، یعنی کار کرد داشتن مساوی با واقع نگری به واقع نظر داشتن نیست. این همون شکستیه که علوم تجربی الان بهش رسیده و رو همین داره کار میکنه، میگه ما کار ندیم این صحیحه یا نه، ما میبینیم رفتار کیهان رو داره جواب میده. اما مدلایی هم که برای تو شیمی و تو فیزیک قبلا بود همینجوری بود دیگه، جواب میداد، تا یک جای جواب میداد، بعد میرسیدم میبینن که یک پاسخ به یک سوالی رو متناقض جواب میده، بعد دنبال باز مدل بعدی بودن. اصلا علوم تجربی الان خصوصا بیشتر دنبال این که به حقیقت برسه نیست، و این ضعف علوم تجربیه. امام زمان علیه السلام که بیان، اون وقت علوم تجربی دنبال حقایق میره، منتها حقیقت در سطح خودش دیگه. توجه فهمیدین؟ علم تجربی نباید اینقدر خودش رو بیاره پایین و اینقدر خودش رو ذلیل و خوار بکنه، بگه من اصلا به واقع نمیرسم، اصلا کاری به واقع هم ندارم. همه باید در خدمت حقیقت باشن. بعد به حقیقت برسه، دارو تولید میکنه بدون عارضه، نظریه میدهد که همه جا جواب بده. اون نظر دنبال اون علمی، چه تو تجربیش چه تو انسانیش. خب کار نداریم. پس این هفت آسمان، پس هفت آسمان عبارت شد از هفت فلک مثل پوست پیاز. بعد مشکل معراج هم داشتن، میگفتن خب پیغمبر اینو، بعد چنان سیطره داشت این نظریه تو علوم افلاک و هیئت که تقریبا تلقی به قبول شد و دو تا چهار تا نرخ شاه عباسی علم هیئت. بعد مشکلاتی پیدا میشد باهش، مثل این که مثلا میگفتن خب پیغمبر که به معراج رفت، چجوری به معراج رفت؟ چون گفتن فلک جرم داره دیگه، بعد این جرم میخواد بره با آسمان هفتم، یعنی بعد شش تا آسمان رو چگاه کنه؟ سوراخ کنه. گفتن اشکال نداره، خداوند این کار رو میکنه، خرق و التیام میشود، پاره میشه، رد میشه، دوباره التیام پیدا میکنه، سر جای خودش بر میکرده. بعد این را تطبیق دادن چون خیلی حاکم بود بر کدوم آیات؟ این که بفهمد که خلق نافق هم سبع ترائق، یا مثلا سماوات سبعی که در قرآن داریم، درسته؟ آسمان های هفتگانه رو تطبیق دادن به این افلاک هفتگانه. اولا که اینا فلک نیستن، اینا مدار دارن، بعدن کشف شد دیگه. بعدم هفتا نبودن که، اون وقتا زحل کشف شده بود دیگه، بعد از زحل نپتون و پلوتون و اورانوس و نپتون و پلوتون کشف شد که شد 10 تا دیگه، درسته؟ 10 تا مدار دیگه توی آره، 9 تا یا 10 تا، 9 تا دور خورشید دیگه ها، با خود خورشید میشه 10 تا. بعد اینا اون وقت کشف نشده، بعد فهمیدن که مثلا زمین مرکز نیست، توی منظومه شمسی خورشید مرکزه، در حالی که خود خورشید هم مرکز نیست. این که خورشید مرکز نیست 40 سال پیش فهمیدن که زمین و منظومش و کل این کهکشان همه دارن حرکت میکنن. توجه فهمیدید؟ این و شمس و تجریل مستقر لها. اون وقت گالیله میگفتش که زمین مرکز نیست، خورشید مرکز هست و ثابت اونه. بعد از این گفتن که خب ببین این نظریه ابطال شد، هفت آسمان قرآن چی شد؟ پس اینجا آیه زیرش آب بسته شد، آیه رفت رو هوا، امثال اینا. این مقدمه که عرض کردم برای اینه. اولا اینکه در قرآن هیچ مطلبی نیست که یک نظریه غلط روش بنا بشه. این نظریه غلط که تطبیق دادن، وقتی که آدم در قرآن تعمق میکنه به روشنی میبینه که این مجموع آیات هفت آسمان رو که کنار هم بذاریم و بچینیم منظومش رو با هم نگاه کنیم، این قطعا این نظریه بطلمیوس رو رد میکنه. و اگر اون سیطره بر ذهن مسلمان ها نداشت، خیلی جا تو تفسیر این اتفاق افتاد، فقط که تو آیات علم تجربی نیست، مثلا همون داستان سوره اسراء که تفسیرش عرض کردیم، چون داستان بنی اسرائیل و حمله بخت النصر و حمله اون تیتوس فرمانده اون رومی که در زمان امپراتوری اون اسپیانوس حمله کرد به فلسطین مشهور شده بود، چنان مشهور شده بود که بدون تأمل بر همین جریان دوتا فتنه بنی اسرائیل بسیاری از مفسرین تطبیق داده. این اصلا اختصاصی به بحث علوم تجربی نداره، تطبیق های غلط. ما بودیم و قواعد فهم قرآنی که تدوین نشده بود که ابتدا بیایم قرآن ببینیم چی میگه، بعد ببینیم آیا آنچه میگه بر آنچه مشهور است منطبق هست یا نه. چون این کار رو نکردن و این آیات هفت آسمان رو روش تأمل دقیقی نکردن، یک اشتباه فاحشی مرتکب شدن مفسرین. اشتباه مفسر که به پای اشتباه قرآن گذاشته نمیشه. من غلط فهمیدم آیه رو، اتفاقا تو خود آیه هم میگه تو غلط فهمیدی، نه اینکه ما بعدن ببینیم وای آبروریزی شد، ببین حالا بخوایم با نمیدونم رفو کردن آیه رو درست کرد. آیه غلط نبوده که بگیم حالا آیه رو مثلا، این فرق داره با اون چیزی که تو تورات و انجیله که یک حرف باطلی زده، الان طرفدارای تورات و انجیل دارن یه جوری روش رو صاف و صوف میکنن، اشتباه رو زربرق میپیچن که به چش نیاد. نه، اون خود مطلبش اصلا غلط بوده، این برداشت ما غلط بوده. حالا مثلا مثال همین هفت آسمان رو عرض کنم، مفسر باید اینجا احاطه هم به قرآن و هم به احادیث ذیل آیات داشته باشه. بعد اصلا در اینا تو بحثای روش تفسیره که تو بحث روش تفسیر ما باید یکی از جاهایی که بهش حتما نظر کنیم بحث علوم تجربی هست، اما در چه رتبه‌ای؟ در رتبه اول باید به خود قرآن نظر کرد، بعد در رتبه دوم به احادیث ذیل آیات نظر کرد، بعد در رتبه سوم به قواعد منطقی و عقلی که آیات اشاره میکنن، بعد در رتبه بعدیه. ببینید مثلا اگه، چون اگر نظرم نکنه آدم ممکنه یک جاهای اشتباه تفسیری بکنه. اصلا مثلا این آیه که میفهمد که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و چی، بعد میفهمد که فیه آیات بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد مسجد الحرام شد امن هست، داره گزارش میده دیگه، در حالی که ما ببینیم خیلی ها تو مسجد الحرام کشتن دیگه. آخرین کشتاری که تو مسجد الحرام شد همین 40 سال پیشه، همزمان با انقلاب سال 58. یه فردی، فکر کنم یه بار گفتم اینجا، یه فردی ظهور کرد به اسم مهدی، مهدی است صاحب زمان، اسمش از ذهنم پرید. بعد در مسجد الحرام صبح روز اول محرم 1/1400 صبح بعد از نماز صبح درهای مسجد الحرام رو بستن، از توی خودش وهابی بودم، از توی کارتونا اسلحه ها رو بیرون آوردن و حدود 500 نفر کشته شدن تو مسجد الحرام، چه از این طرف، چه از حاجیایی که باقی مونده بودن، چه از نیروهای پلیس سعودی. که این آقا همه رو به کشتن داد و خودش هم آخرش کشت، اعدامش کردن، خودش رو گرفتن و اعدام کردن. البته این خودش نشون میده که بحث صاحب از زمان و آخر از زمان و مهدی و نجات بخش ام، ها بله قهتان اسمش هم بگین، اون یکیش چی بفهمه، جهیمان عتیبی، اون شوهر خواهرش چه فردی بود به نام قهتانی، اون شوهر خواهرش رو گفتش که این مهدیه، بیاین باش بیعت کنین و بیعت کردن یک عده همونجا. بعد 15 روز کار از دست نیروهای سعودی بیروز رفته بود دیگه. اون وقت اول اعلام کردن که اینا از طرف ایران این شلوغ بازی رو کردن، چون اسم مهدی و صاحب از زمان و انقلاب و اینا هم بود، تازه هم انقلاب شده بود. بعد فهمیدن که نه، اتفاقا همون زمان هم یه عده میگفتن اینو باید کمک کرد، چون مهدی، در حالی که این آقا، این همین جهیمان عتیبی، یک وهابی بسیار تندرو پلیدی هم بود. مثلا یکی از اشکالاتش به دولت سعودی این بود که چرا شیعه ها رو نمیکشه، اینا مرتدن و خارج از دینن. اینطوری اونجا بحث مهدویت بحث چیه؟ فراشیعیه، بحث اسلامیه. کار نداریم. قبل از این که چی میگفتیم به اینجا رسید؟ ها، و من دخلهو کانه آمنا. وقتی که ما چشممون رو علوم تجربی، یعنی حسی که میکنیم و تجربهی که داریم ببندیم، بعد چی ترجمهش میکنیم؟ میگیم هر کی وارد شد تکوینن، بعضی از مفصل اینجوری تجربه کردن، در امان هستند، یعنی کسی نمیتونه آسیبشون بزنه. بابا تو تاریخت نگاه کن، اینا دیگه جز مسلق قطعیات تاریخه که آسیب خوردن و زدن یکی دوبار هم نبوده، فراوان هم بوده. زد و خورد تو مسجد الحرام کم نبوده که. کار نداریم. قرار این که علوم تجربی باید نظر بشه، ولی رتبهش کجاست؟ در رتبه سوم یا چهارمه. حالا اونو باید بعدن بحث کنیم تو بحث روش تفسیر. مفسر باید اول به خود قرآن که چی میگه مجموعاً احاطه پیدا کنه، بعد به احادیث ذیل آیات یه دقت نظر جدی پیدا کنه. این دو عامل خیلی، این دو عامل دو محور اصلی هن. اگر کسی تو اینا ضعف داشته باشه، قبل از اینکه اینا رو کامل کنه بره سراغ مثل علوم تجربی یا مثل علوم دیگه، علوم انسانی، قطعاً مزاق قرآن رو ناقص یا غلط میفهمه دیگه. این دو عامل بسیار دو عامل اساسی و اصلی فهم مزاق آیاتن، روابط آیات با یکدیگرن. که پس دو تا نکته اساسی داریم اینجا، یکی احاطه به خود قرآن و روایات ذیل آیات، سوم احاطه و دقت نظر و داشتن یک روش صحیح استنباط. یعنی اون روش صحیح هم رکن سومشه. این سه تا اگر نباشه فرد نمیتونه درست تفسیر کنه، بعد آیات و غلط خلوت تفسیر میکنه. اون روش مثل علامه طباطبایی روشمند باشه. پس اگر روش رو یاد گرفته باشه، یه جاهای مثلا روش رو کار میکنه، ولی احاطه به آیات رو روایت نداره، اونم ناقصه. اتفاقا اون احاطه به آیات و بعد احاطه به روایت مقدمه بر روشه. اگر روش تفسیریش صحیح باشه، احاطه به قرآن و سنت هم داشته باشه، اصلا انعکاس آیات به طور طبیعی بر یک مزاق صحیحی در نزد مفسر شکل میگیره دیگه، یک مزاق درست قرآن فهمی پیدا میکنه. و بعد اشتباهات فاحش تفسیری هم از همین سه تا نقصان شکل میگیره دیگه، که از اینجا برمیخیزه که یا احاطه به آیات نداشته، یا به روایت نداشته، یا روش صحیح استنباط رو بلد نبوده، که این خطاهای تفسیری همش با هم شکل گرفته. مثلا شما ببینید همین روایت در هفت آسمان داریم دیگه، که اون کسی که، یا مفسرینی که شیعی هم بودن، این هفت آسمان رو بر نظریه بطلمیوس تطبیق دادن، همین روایت خیلی مشهور از امام رضا علیه السلام رو اصلا در نظر نگرفته، که بابا شما که شیعه اید که، اینم روایت از امام معصومه، ببین اینو چی میگه حضرت. حالا اون سنیه ممکنه بگیم سنی بوده مثلا این روایت رو ندیده یا قبول نداشته، اما شیعی که مرتکب این خطا بشه، این دیگه نمیشه شیعه مرتکب خطا بشه، در حالی که باید ببینه امام معصوم در رتبه اول داره آیه رو ترجمه میکنه، توضیح میده، تفسیر میفهمن، چطور شیعه اینطور تفسیر کنه؟ اینا دیگه واقعا کوتاهیه. که بلاوجهن هم کسی که این طور کوتاهیار بکنه، بلاوجهن خودشو مفسر دیده، اصلا مفسر نبوده، امامش تفسیر روشن کرده از این آیه، اون مطابق آیه هم هست و ضد نظریه بطلمیوسه، این آمده طور دیگه تفسیر کرده دیگه. خب حالا بعد به اون آیات میرسیم، آیات هفت آسمان. از ملاک های عدم تفسیر به رأی هم و لازمش اینه که پس این ستا احاطه باشه، آیات، روایات ذیل آیات و روش تفسیری روشن. و الا انسان در ورطه تفسیر به رأی میفته. خب حالا هم اون روایت که عرض کردم، حالا بعدن هم آیاتی که هفت آسمان رو توضیح میده، اصلا میفهمد که آسمان اول یک سیاره نیستش، که این سیاره است. فقط تو خود همین آسمان اول تمام این ستاره ها وجود دارن. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کوکب این که نور نداره که، ماه، عطارد، زحل، مشتری، اینا این که هیچ کدوم کوکب نیستن، که میفهمد اینا که بماند کل اون کواکب تو آسمان اولن. یعنی اصلا آسمان اول سبقه آسمان مادی داره، از آسمان اول به بعد اصلا آسمان ها مادی نیستن به این شکلی که ما فکر کنیم، که فکر کنیم این آسمان ها امتداد پیدا کرده تا یک شعاعی مثلا چند صد میلیون یا چند صد سال نوری میشه آسمان اول، از اونجا تا مثلا هزار سال نوری بعد میشه یه میلیارد سال نوری مثلا میشه آسمان دوم، از اونجا به بعدش مثلا آسمان اینطور نیست. فقط تا هر سال نوری که پیش برین و تو این آسمان حرکت کنین و سیر کنین، همش میشه آسمان اول. بعد اون روایت آقای امام رضا اینطوری میگه، آسمان اول و زمین هر دوتاش زمینیه برای آسمان دوم، که این نشون میده که از اون حیات بطلمیوس اصلا معنادار نیست اینجا. خب پس زمین و مریخ و مشتری و زحل و امثال اینها صریح قرآنی اینه که اینا که اولا که سیاره ستاره نیستن، کوکب نیستن، اما ثانیا این که تمام این کواکب هم که ما دور میپنداریم و تو فلک مثلا فلان فکر میکردن هست، اینا همه مال آسمان اوله. خب این واضحه دیگه، خطای فاحش تفسیری بوده که آیه رو اصلا دقت نکردن، که سماع دنیا یعنی ادنا، نزدیک، آسمان نزدیک میشه آسمان. گاهی وقتا آیه دیگه ای هم داریم که دیگه، ولقد زینا السماء الدنیا بزینت نل کواکب و حفظا من کل شیطان مارد. اونجا بحث شیطان هم تو اینجا مطرحه، گویی که از آسمان اول که رد بشیم شاید شیاطین اونجاها دخل و تصرفی نداشته باشن، که اونم نکته ای که باید بعدا باز توضیح بدیم. خب پس اگر به این سه حوزه دقت کنه، آیات، روابط آیات با هم، روایات ذیل آیات و روش استنباط، بعد از این به متیقنات حوزه علم، نه هر چیزی که تو حوزه علم وارد شده، اینم مهمه، یعنی هر فرضیه و نظریه‌ای که آمد که نمیتونیم اونو پایه فهم آیه قرار بدیم، ولی اگر که جزء متیقنات علم بود میشه بهش تکیه کرد. مثلا تو الان دیگه این زمین کرویه به حس مبتنی شده دیگه، این دیگه فرضیه نیست، وقتی که به حس متکی شد میشه یک امر قطعی. یا این که مثلا این نظام کیهانی در حال سیر و حرکته، اینا تقریبا به حس مبتنی شده دیگه، حالا با واسطه ابزار، یعنی با فرضیه نیست. آنچه به حس مبتنی شد، حالا چه به حس مستقیم چه به حس با واسطه، اون از فرضیه بودن خارج میشه، میشه یک امر قطعی، امر قطعی علم حسی و تجربی. خب اون متیقنات حوزه علم میشه تکیه کرد در تفسیر آیات. مثلا یه این آیه‌ای که فهمد که ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام، گوش چارپایان را مثلا چیز کنن، تغییر بشکافن، ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. یه بعضی از دوستان ما داشتن کار میکردن تو این حوزه ژنتیک، بعضی از دوستان دیگه با این مخالفت میکردن به اتکا به این آیه که اون تغییرات ژنتیکی که میخوان انجام بدن، میگفت اتفاقا از خون لاله گوش میگیرن. این مزنه ایجاد میکنه، نمیشه روش کاملا تکیه کرد گفت بگیم این پس یک امر شیطانیه. یک مزنه ای داره آیات. حالا بعد یه نکته تو مقدمات نکته دیگه ای هم هست که اونم باید تذکر بدیم. آیات وقتی که میخواد حمل بشه بر یک وجه علمی، حتما باید اون یک امر قطعی باشه یا امری باشه که از آیه داره مدد میگیره. اصلا مثلا فرض کنید که ما در قرآن میفهمد همین هفت آسمان و در قطعیات این آسمان ها داره که پس هفت تا زمین هم باید داشته باشیم دیگه. بعد این هفت تا زمین با هفت تا آسمان چه شکلی رابطش؟ خود قرآن داره به ما یک مزنه حرکت در فضای علم میده. توجه فهمیدین؟ که میگه این مطلب را بگیر و از اینجا فرضیه علمی بساز جلو برو. توجه فهمیدین؟ حالا اگر که رفتیم جلو دیدیم به بنبست میخوایم، شاید مثلا اون در حیطه علم ما نباشه دیگه، باید بعدیها و شاید هم در زمان امام زمان علیه السلام بیاد. بخش زیادی از این علوم مونده، یعنی شما حساب کنین همون 227مش تا حالا آمده جلو، چه از حیث بعد علوم انسانیش، چه از حیث بعد علوم اعتقادیش، چه از حیث بعد علوم تجربیش. حالا یه بخشایش همینطور میریم جلو، 227م نشده هنوز، چون 227م تا زمان امام زمانه. نه که زمان امام زمان برسه انشالله ببینیم که چجور علم شکوفا میشه، چجوری آیات خودشو نشون میده، اون وقته که تازه آدم از آیه قرآن خوندن لذت میبره. ما که الان هم لذتی نمیبریم، اون وقت آدم میگه که بزرگترین لذت من برای اهل معرفت اینجوری میشه دیگه که همین قرآن رو بخونم، صوتشو بشنوم، معارفشو درک کنم، چه حقایقی تو این آیات بود. چون میدونید کمترین لذت ها لذت های حسیه، تو لذت های حسی هم از همه ضعیفترش لذت خوردنه. مثلا برای یک عده سقف لذت ها همینه، این کف لذته. از اون لذت ها قوی تر لذت های خیالیه. مثلا شما این دو نفر بازی میکنن، قضا هم داره سرد میشه، اون قضا هم دوست دارن، ولی میگن بازیمون تموم بشه بیایم، مثلا در مثلا منچ بازی میکنن، هر پر بازی درجه فهمید. یه بازی خیلی سطحی هم هست، ولی چون با قوه خیال در ارتباطه، قوه خیال لذتاش بیشتره، بالاتر از اون لذتهای وهمیه و بالاتر از اون لذتهای عقلیه. لذتهای عقلی قابل، بعد بالاترم که میگیم نه یه ذره دو ذره، قابل قیاس نیست. یعنی زمان امام زمان تازه ما میفهمیم لذت یعنی چی. بیچاره ها که لذت نکشیدن، لذت نچشیدن. بیچاره ها یعنی ماها دیگه. پس یه بخش زیادش مال اون زمانه دیگه. اما الان چون به اونجا نرسیدیم، اگر قطعیات علم تجربی داشتیم یا آیه مزنه‌ای به ما داد، چرا این باب رو باید ببندیم؟ چون یه عده اصلا گفتن حرام این کار. چرا حرام باشه؟ اولا اینکه با این دقت‌ها وقتی که پیش بیاد آیه سر جای خودش وایساده دیگه. بسیاری از نکات ابعاد اجازه قرآن آشکار میشه، نباید این در بود به صرف اینکه عده تطبیق کردن و به انحراف افتادن. خب به انحراف افتادن، مگه عده تفسیر نکردن و تفسیر غلط کردن تو طول تاریخ؟ پس باب تفسیر ببندیم معنا نداره که. این تطبیقات دو صورت بوده که به اشتباه کشیده شدن. یه صورتش این بوده که علم رو مبنا گرفتن و قرآن رو بر اون تحمیل کردن، این یک. اونم دستاوردهای فرضی علم رو، نه قطعیاتش رو. خب اینها رو بر آیات رو بر اون اساس تجزیه تحلیل کردن یا در حوزه علم را به کار گرفتن که صلاحیتش رو نداشته. مثلا فرض بفرمایید آیات مربوط به بحث معاد را بیاره آدم توی این امور دنیوی بخواد استعمال کنه. علم تجربی اصلا وسیله‌ای نیست تا بخواد ماهیت معجزه رو بخواد اثبات کنه. یه عده‌ای هم از تطبیقات خطا تو فضای علوم تجربی این بوده دیگه، مثلا عصای حضرت موسی رو خواستن تطبیق کنن، چه می‌دونم اون کارایی که این مفسر متأخر عبدو انجام داد تو تفسیر المنار، در حقیقت تمام آیات اعجاز رو و تمام آیات کلن امور ملکوتی و غیر مادی رو آمد توجیه مادی علمی براش بکنه. اصلا یکی از عللی که مرحوم علامه طباطبایی این مجاهده عظیم رو کردن در تدوین المیزان، مقابله با همین المنار بود. المنار تفسیری بود که محمد عبده نوشت تا 14 جزء قرآن هم پیش رفت، بقیهش رو شاگردش رشید رضا ادامه داد تا آخر قرآن شد. هم نثر قشنگی داره، هم امروزیه، ماله، هم مسائل روز درش مطرحه، و از همه مهمتر این که مسائل علمی رو خیلی مطرح کرده و علم زدگی اوائل قرن بیستمه دیگه. اوائل قرن بیستم اصلا همه مسحور علم تجربی شده بودن، یه دفعه رشد کرده بود، یه چیزایی که قبلا نبود، یه کشفیات، یه اختراعات، یه دونه، یه سری مسائل جالب و جذاب، همه اصلا دهنشون در مقابل علم تجربی باز بود و چشم و گوششون به دهان علم تجربی بود. اینه که رشید رضا و استادش خواستن که تمام آیات رو از قافله علم عقب نه، بگن نه ما که عقب مونده نیستیم، بابا مرد حسابی، تو داری از منبع علم سرچشمه میگیری، کجا میخوای شما اینو بر علم تجربی ناقص محدود و اون فرضیات. بعد مثلا میگه ان الذين ياكلون الربا لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. میگه که میفهمد که آیه قرآن، میفهمد که شیطان بعضی از نفوس را به سرشون مس میکنه، اینا جنون پیدا میکنه. بعد بلکه نگن اینا خرافاته و بعد با علم تجربی تطبیق کنه، میگه منظور از این شیطان میکروب بوده، میکروب ها و ویروس ها. این چطور تفسیری شد؟ پس وقتی که میفهمد که جن آمدن سراغ پیامبر و ایمان آوردند، شیاطین جن و انس هم از اون ور داریم، مؤمنین و انا من المسلمون و من القاسطون، میکروبا آمدن ایمان آوردن، ویروسا آمدن تبلیغ دین کردن، آیات قرآن رفتن برای قومشون خوندن، یعنی ویروسا رفتن پیش قوم خودشون، پیش مجتمع مسکونی ویروسا، بعد آیات قرآن رو خوندن. آخه آدم باید یه طور حرف بزنه که همه آیات رو شامل بشه حداقل، اگه غلط هم هست. غرض این که این مسحور اون علوم شده بودن دیگه. مرحوم علامه طباطبایی هم برای مقابله با این نوع تفسیر قد علم کردن، تمام معجزات رو آمده و توجیه علمی کرده، شطر صالح رو، نمیدونم جریان ابرهه رو، میگه اون سنگایی که انداختن از کله اون سپاهیان ابرهه حامل میکروب آبله و حسبه بود، از کنار دریا مدیترانه برداشتن انداختن، چه مصیبتی داریم. خب حالا اون از اونجا و از کجا فهمیدن که باید عدل بزن تو سر اینا، سر کسای دیگه نزدن؟ ضمن این که خب بعد این قرآن میگه این اصلا تیراندازی میکردن، ترمیهم به حجارت من سجیل. بعد ویروس مثلا فلان ویروس کرونا همونجوری طرف رو مثل یه گوشکوبیده میندازه، باید یه مدتی بگذره تا بمیره یارو. اینا بیشتر حد که حرمت قرآن بود، این نوع تفسیرها خراب کردن قرآن. بنابراین اون جاهایی که علم تجربی رو وارد کردن و خراب کردن، یا این که علم رو اصل قرار دادن و اون فرضیه ها رو و قرآن رو بهش تحمیل کردن، تجزیه و تحلیل کردن، یا علوم رو در حیطه‌ای وارد کردن که اصلا صلاحیت ورود در اون حیطه رو نداشت، بخواد با علم تجربی معجزه شق القمر رو توضیح بده، با بخواد با اون مثلا فرض کنین اصلا حضرت اصلا خودش میگه فوق تجربیه دیگه، معجزه است. اگر که تجربی باشه که دیگه معجزه نمیشه دیگه، به یک فن و فنونی دست پیدا کرده بود که هنوز بشر دست پیدا نکرده، الان دست پیدا کرده. این که نشد معجزه، که معجزه مال یک قرن نیست بگه برای آدمای عقب افتاده فعلا معجزه آورده. نه، پیشرفت بکنه تا همه عالم، تا زمان خود امام زمان هم برسه، معجزه معجزه است. خب امر ملکوتیه دخالت علتهای ظاهری سطح مادون نیست. ابزار تحلیل و بررسی و تجزیه و اون فهم معجزه و وحی، علوم تجربی اصلا ابزار این کار نیستن، ورودش تو این حیطه غلطه. اینو اگر مبنا قرار دادن، خب یک اشتباه فاحش هم اینجا رخ میده که تو تفسیرهای مثل تنتاوی و مثل این تفسیر المنار فراوان داریم این مطلب رو. یعنی یک بخش تطبیقاتی که بوده که اینجاها انجام دادن که خواستن بگن که اصلا ما معجزه نداریم دیگه، اون چیزی که شما معجزه میدونستین یک قاعده تجربه کشف نشده بوده، همینطور که ادیسون یک زمانی برقی را کشف کرد که به کدوم آیه؟ بله، بیان این کووید 19 علیه تستتشر یه آیه که راجبه خازنان جهنمه، یعنی 19 تا خازن داره. ببینم من که یه دیم تطبیق دادم بر کرونا. بالاخره اینا لطیفه های خوبیه که آدم میشنوه. من البته اینا این تطبیقات باید آدم حواسش باشه ها. در روایت داریم که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. آقا یه عده تفسیر به رأی هایی میکردن، تطبیق هایی میدادن، کذب هایی به قرآن و اینا میبستن، بعد میگفتن قربتن الالله ما این کارو کردیم. مثلا آیه روایت جعل میکردن که کسی مثلا فلان سوره رو بخونه فلان ثواب ها رو داره، بعد میگفت اینا رو از کجا میگفت؟ هر یه چیزی گفتم من. بعد میگه خب چرا گفتی؟ بیجا گفتی؟ کی مثلا پیغمبر یه همچین مطلبی فهمیده؟ میگه خب من اینو گفتم، درسته دروغ گفتم، اما این دروغ باعث شده که الحمدلله چگار کنن ملت؟ به قرآن خوندن رغبت بیشتری پیدا کنن. خب اونا رو بهشتی میکنه به قیمت خودش جهنمی بشه. توجه فهمیدین؟ این خیلی سخته. از این تطبیقا خب خیلی زیاد شده. همین سال چی بود؟ برجای دوقلو چی بود؟ فنها را بهی فینار جهنم. اسم خیابونه چی بود؟ شفاجور؟ نه، اسم خیابونه گفتن این اسم اون خیابونه علا شفاجور و فنهارن فنها را بهی فینار جهنم. حال کار نداریم چقدر هم این دیگه از هانیه که بعد هم آدم مراقب باشه، هر حرفی رو نپذیره، هم هر تطبیقی رو نکنه. قرآن خدا حساسیت داره، خدا بهش کتاب دم دستی نیستش که. تازه اگر شما ببینید به یه نفر که آدم معمولیه بهش یک تهمتی آدم بزنه، دروغی نسبت بهش بگه، باید جوابگو باشه، سختم باید جواب بده، شوخی نیست، چه برسه به قرآن خدا. اصلا خدا به این کتاب خیلی حساسیت داره، خیلی حساسیت داره. به هر صورت پس تطبیقات زیادی دادن، محصلش هم این تطبیقاتی که تو مثل المنار و کتابای دیگه هست که معجزات رو تحلیل حسی کردن، در حقیقت یک کاری کردن حضرت موسی رو در حد ادیسون آوردن پایین. همونطور که ادیسون یک چیزی رو کشف کرده بود که قبلا کشف نشده بود، فرض کنید ادیسون نمی آمد نمی گفت که مثلا این فرمولش چجوریه، می گفت بیاین ببینید من اینجا رو براتون روشن میکنم، میشد معجزه دیگه. منتها تفاوت انبیا با ادیسون چی بوده؟ ادیسون آدم بخشنده بوده، علمشو به دیگران گفته، اونا بخیل بودن کتمان کردن. این خیلی تالی فاسد داره، این چه نوع تفسیریه؟ بلکه خودشونو بزرگ جلوه بدن، یه قاعده علمی که جاری بوده به هر کسی به دست بیاره میتونه انجام بده رو بهش دست آورده بودن و بخیلهایی بودن که معاذالله نگفتن قاعده رو به همه عموم تا همه اونا رو بزرگ بپندارن. خیلی الا طبق این تفسیرایی که اینا میکنن میشه معجزه امر طبیعی عادی با علوم تجربی هم قابل درک میشه، منتها اونا فرمولش نگفتن به ما. این خطاییه که مثل عبدوه مرتکب شدن، خیلی کسای دیگه هم مرتکب شدن. خب بعدم تطبیقای غلط که با خود آیه جور در نمیاد. عرض کردم سنگو بزنید تو سرش که حالا به فرض که حسبه بگیره، این میگه ترمیه، یعنی از این ور میزد از اون طرف در میامد سنگه. فجعلهم کعصف مأکول، یه کاهی که به جوی چجوری میشه؟ این جسد اینجوری شده بود. الله اکبر، این سنگ مال جهنمه، سنگ جهنمی خورده به سرش تو دنیا. خدا غضبش به جوش آمده و یک نمونه ای از عذاب رو که میخواد در عوالم دیگه بچشن همینجا بچشن. مثل تیر گلوله که سوراخ میکنه فرد رو، سوراخ میکرده اینا رو. عجیبه. و الا از اون پرنده از اون بالا بندازه خطا میشه. اینا چه پرنده تک تیر انداز بودن اینا، از اون بالا بندازن تق بخوره تو سرشون. مثلا شوخیه با آیات اینجور کارا. فوقش مبتلا میشه، سوراخی نمیشه بدنش که. اینا قابل توجیه نیست. یعنی یه مقدار آیه رو دقت کنیم اینه، این حرفا قابل پذیرش نیست. این خطای مفسری بوده که مقهور علم تجربه شده. این یه نکته تکمیلی داره که عرض کنم، با مقدمات دو سه تا مقدمه دیگه هم داریم که مهمه در بحث علوم تجربی. اینا باعث شده که یه ایده از اون طرف به تفریط بیافتن، بگن اصلا هیچ تطبیقی نکنین. با خود آیه میگه به اینا توجه، خود خدا مطرح کرده اینا رو، مطرح کرده که ما توجه کنیم بهش دیگه. اگه بله در قرآن یک دونه آیه هم راجع به علوم تجربی نیامده بود و پدیده های تجربی و مادی و این عالمی، میگفتیم بله خب خدا نگفته شما هم واردش نشین، به قرآن متصل نکنید. ولی حدود 800 تا آیه رو راجع به معجزات علوم تجربی تطبیق دادن. خب حالا 800 تا همش هم نباشه، 400-500 آیه حداقل داریم تو این فضا، بلکه شاید هم بیشتر از اینا باشه. تعجب فهمید ذهن ما نرسیده، یعنی ذهنمون حساس نشده که این یک نکته علم تجربی داره میگه. ممکنه 1000 تا باشه، تا حالا 800 تاش کشف شده. تعجب فهمیدین؟ چون مثلا قبل از این که یه بار آیه و سماع ذات الحبک رو عرض کردم، قبل از این که این همین 10-15 سال پیش این شکل کل کیهان رو میفهمد و سماع ذات الحبک، حبک شبکه عنکبوتی، شبکه به هم تنیده، اینو خب کسی نمیدونست که این یک آیه علم تجربی میتونه باشه. بعد وقتی که کل شکل کیهان که به دست به چشم نمیاد، به تلسکوپ هم نمیاد، یعنی با چشم نه مسلح نه با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، بعد این رو با یک سری کامپیوترها که حالا من یه بار اطلاعاتش از همون جایی که گرفته بودم تو جلسه خوندم، وقتی که این رو دادم به کامپیوتری که یک ماه دو ماه هم پردازشش طول کشید به ابر کامپیوترهایی که داده بودن، بعد دیده بودن که شکل کلی کون، شکل کلی این نظام آسمانی یک چیز مثل شبکه است، به هم تنیده است. بعد ذهن اونی که این کار رو کرده و داشته تو این آیاتم غور میکرده، گزیده شده که عجب، این نکته رو قرآن میگه، میگه یک مثل یک شبکه عنکبوتیه کل این نظام کیهان. حالا بعد آیاشو و عکسش رو انشالله اگر پیدا کردم میارم خدمت. فکرم یه بارم تو عکسش نشون دادیم نه؟ یادمه. یعنی قبل از این که این پردازش کامپیوتری صورت بگیره، اصلا این آیه جز آیات علم تجربی محسوب نمی شده دیگه، چون متوجه نبودیم که داره چی رو میگه. یا مثلا این وسماع ذات رجع، آسمان، آسمان دارای رجع. رجع یعنی چی؟ برگرداندن، نه ذات رجوع. رجوع یعنی برگشتن، رجع یعنی برگرداندن، متعدی. رجع دو تا معنا داره دیگه، رجع هم متعدی هم، رب ارجعون یعنی خدا من رو برگردان، ارجع یعنی هم برگرد هم برگردان مرا، هم برگشتن هم برگرداندن. بعد مصدر برگرداندن میشه رجع، مصدر اون لازمش که برگشتن باشه میشه رجوع. ذات برگرداندن، دارای برگرداندن، چه برمیگردونه آسمان؟ تجربه فهمیدی؟ این آیت علوم تجربی هم میتونه، این که میگم هم میتونه، این کلمات با دقت گفته میشه، یعنی اصلش علم تجربی نیست که اینو تو نکته دوم از خواهم کرد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.